现在还是很安静。小星期十三天以后，感觉我看那孩子在很热情，我觉得这个孩子都也不觉得很好。المخالف لسائر الوجودات بالهوية التي هو المبدأ والأبدأ للكون بحث در رد كلام فخر رازي داشتیم ایشون معتقد شده بود که خداوند صاحب ماهیت است و دارای وجود و وجودش زائد بر ماهیتش همون چه که در ممکنات چنین وضعی هست و ادعا کرده بود که اختلاف بین واجه و ممکنات فقط در همون ماهیتشون و الا وجودشون یکسان بود. ما داشتیم این ادعا رو رد میکردیم. ابتدا یک بیان کلی داشتیم که با اون بیان کلی حرف فخر رد میشود، اما ما با اون بیان کلی اکتفا نکردیم و حرفهای او را تصمیم گرفتیم طرح کنیم و جدا جدا جواب بدیم. البته در جواب همونم از اون قاعده کلی که بیان کردیم استفاده میکردیم و میکنیم. آخرین استدلالی که از ایشون لغو کردیم، البته آخرینش نیست، آخرینی که ما لغو کردیم این بود که حکما اتفاق دارن بر این که حقیقت واجب تعالی را نمیتوان درک کرد. و از طرفی همه اتفاق دارند که وجود ابده الاشیاء و کاملا قابل ادراک است. پس وجود واجب قابل ادراکه، حقیقتش قابل ادراک نیست. و وقتی که چیزی قابل ادراک باشد و چیزی دیگر قابل ادراک نباشد، کشف میکنیم که اینا دوتا علل یکی بودن یا هر دو قابل ادراک. اگر دو تا بود، اگر یکی بودن دیگه نمیشد که قابل ادراک است و قابل ادراک نیست، یا فقط میتوانستیم بگیم قابل ادراک است یا میتوانستیم بگیم قابل ادراک نیست. این چه میگوییم این قابل ادراک است و اون قابل ادراک است، حالا میشه که چیز پس ماهیت و وجود در خدا حقیقتش قابل ادراک نیست و وجودش قابل ادراک هست، پس حقیقت وجود فرق داره. چنانچه در مثلث هم همینه گفتن که نه دیگه توضیح داده شد، اجازه به تکرار نداره. پس توجه شدید که تمام حرف فخر اینه که در واجب تعالی که ملاحظه میکنیم میبینیم حقیقتش مبهم است، برای کسی روشن نیست، ولی وجودش آشکار است، همه وجودش رو میشناسن. بنابراین میفهمیم که وجود با ماهیت فرق داره. اگر فرق داره یعنی دوتا، پس واجب تعالی صاحب ماهیت است و علاوه بر ماهیت صاحب وجود است. وجودش عارض بر ماهیتشه، زائد بر ماهیتشه، چنانچه در ممکناتشه. این حرف فخر که در جلسه گذشته کاملا توضیح داده شد، الان من فقط تذکرم تکرارش کردم. جوابی که ما میگیم، جوابی که ما میدیم اینه که مراد ما از وجود مفهوم وجود نیست، بلکه واقع وجوده. اینو در اون مقدمه کلیه بحث کردیم، در اون مطلب کلی که بر علیه فخر ذکر کرده بودیم اینو توضیح دادیم که مراد ما از وجود واقع وجوده نه مفهوم وجود. اونی که بدیهی ترین چیزه و پیش همه انسان ها آشکار است و احتیاج به استدلال و تعریف نداره وجوده، اما مفهوم وجوده نه واقع وجود. واقع وجود مبهمه، آشکار نیست. پس اینی که شما گفتید از خدا ما میدانیم، مفهوم وجود است که از خدا میدانیم. یعنی اگر مراجعه کنیم به خدا هیچی نمیابیم جز این که وجود بر او اطلاق می شود. خب وجود داره، اطلاق یعنی موجوده، و از این که اون موجود است ما مفهوم وجود رو اخذ میکنیم و این مفهوم پیش ما آشکاره. اما واقع وجود خدا چیست نمیدونیم، واقع وجود خودمون هم نمیدونیم، که دیگه به خودمون عالم‌ترین از همه چیز با وجودی وجود خودمون هم نمیدونیم چیه، تا چه برسه به وجود باطل که بسیار قوی‌تر از وجود ماست، بی نهایت قوی‌تر از وجود ماست. بنابراین اون چه که برای ما معلوم است مفهوم وجود هست، نه واقع وجود. نفسم که شما نفسم که به علم نفسم که علم حضوری باش آشنا هستید، به اصل وجودش آشنا هستید، نه به خود نفس. اونم حکم میکنید سلامتون، حکم میکنید که وجود داره، نه وجودش چیست. بازم وجودش ما نمیشنسیم، ما به علم حضوری نفسمون رو میابیم که موجود است، ولی نمیابیم که چی چیزی هست. اگر میافتیم به علم حضوری که نفس اون چیست، دیگه اختلاف نمی کردیم که آیا جوهر است یا هست، آیا مجرد است یا مادی. این اختلافات به خاطر اینکه نفس رو نیافتیم، فقط یافتیم که وجود دارد، وجودش رو هم ندانستیم چیست، فقط میتونیم حکم کنیم به اینکه وجود داره. توجه کنید اینجا چند تا مطلبی که حالا فرمایش شما رو من توضیح بدم، اگرچه وسط مطلب بود حرف من رو قطع کرد، ولی در این حال توضیحش بدم، چون اگر خودتون سعی کنید بعد از اینکه مطلب تموم شد اشکال کنید به نفع نیست، هم اشکالتون هست که اشکال نافعه، بالاخره به درد همه میخوره، همین که جاش هم نمیشه. ببینید ما یه وقت میخوام نفسمون رو تصور کنم، تصورش بدیهی نیست، با شکوه تصورش میکنیم ولی نمیتونیم به کامل برسیم، پس تصور کاملی از نفس نداریم. وجودش رو میخوام تصور کنیم، اونم قابل تصور نیست، وجود نفسم تصور نمیشه. فقط ما میتوانیم در اینجا تصدیق کنیم به این که نفسمون موجود است، این تصدیق بدیهی است. این که شما میفرمایید برای ما بدیهی است و شهود میکنیم، این حرفا این تصدیقه، نه تصور. تصور نفس بدیهی نیست، تصور وجود نفس هم بدیهی نیست، ولی تصدیق به این که نفس موجود است و این وجود برای نفس است، این که رو بدیهی. این اشتباه نشه، غالبا ما همین اشتباه رو میکنیم، فکر میکنیم که چون یقین داریم به وجود نفس خودمون، پس هم داریم تصور میکنیم نفس رو، هم تصور میکنیم وجود نفس. این اشتباه است، ما نه تصور میکنیم نفس رو، نه تصور میکنیم وجود نفس رو. تصور اجمالی داریم هم از نفس هم از وجود نفس، تصدیق تفصیلی داریم به وجود نفس، تصدیقمون تفصیلی است، تصدیقمون بدیهی است، ولی تصوراتمون بدیهی نیست، اجمالی. این که من به ذات خودم علم شهودی دارم، یعنی به این علم دارم که موجود است، و به خود ذاتم هم علم شهودی دارم در حد ناقص، در حد مبهم، در حد مجمل، به وجودشان همینطور. تصورات من شهودی هست اما مجمل هست، تصدیق من شهودی است مفصله، تصورات من اجمالی است، احتیاج به تعریف و تبیین دارد، و تصدیق من بد شهودی است، احتیاج به استدلال ندارد. اون بدیهی این نظریه، اشتباه نشد.
چیزی که علم حضوری هست در بحث علم حضوری های تصور و تصدیق معنا داره، اون معنای علم حضوری ما بیان تصور شما
نه بید. اسم تصور و تصدیق رو من همینطوری بردم برای که مطلب روشن بشه،
در علم در علم به وسیله مفهوم قدر استیاد بود حقیقت پیش ما اتحار.
این تصور و تصدیق که من گفتم، ببینید شما یه وقت میخواید مفردی رو ادراک کنید، یه وقت میخواید قضیه ای رو ادراک کنید، اسم اون مفرد من گوشن تصور، ادراک مفرد گوشن تصور، اسم این ادراک قضیه گوشن تصویر، هر دو را میخواد با شهود بیارید. شهود یک امر مفرد، شهود یک قضیه، حالا که تصور تصویر نگیم، شهود یک امر مفرد شهود اجمالی، شهود یک قضیه شهود تفصیلی. اینطوریه، شما در وقتی که نفستون رو ملاحظه میکنید، شهود اجمالی نسبت به نفس و وجودش دارید، شهود تفصیلی و انها موجودتون دارید. انها موجودتون شهود تفصیلیه، اما نفستون چیست؟ شهود اجمالی دارید. وجودش چیست؟ شهود اجمالی.
شهود تصدیق از کجا ایجاد میشه؟
از تصور. و لازم نیست تصدیق بدیهی، تصدیق از تصور به وجود میاد، ولی لازم نیست تصدیق بدیهی مبتنی باشد بر تصورات بدیهی. ممکنه تصور شما نظری باشه و تصدیقتون بدیهی باشه. درست تصدیق از تصور درست میشه، ولی تصدیق بدیهی از تصور بدیهی درست نمیشه. تصدیق از تصور درست میشه، چه تصور بدیهی چه تصور نظری. مثال هم میزنن، الممکن محتاجن الالله، الالله که تامه الممکن همین این همین مثالی که من میزنم چه جلد یک اشارات آمده در مدجه برای همین منظور، چه الممکن محتاجن علت تامه. خواجه میگه تصدیق، تصدیق اولیست نه بدیهیست، اولیست که دیگه بدیهی ترین اقسام بدیهیست، و با وجود این طرفین این تصدیق هر دو طرفش نظریه، هم ممکن نظریه هم علت تامه نظریه. الممکن محتاجن علت تامه، و میگه کسانی هم که این قضیه رو انکار کردن تصوراتشون نتونستن برای خودشون درست کنن، یعنی ممکن رو تصور نکرده، علت تامه رو تصور نکرده. ولی کسی ممکن رو تصور کنه، علت تامه رو تصور کنه، حکم به احتیاج پیشش بدیهیه. کسانی که احتیاج رو منکر شدن به خاطر اینکه دو طرف قضیه تصور نکردن، پس دو طرف نظریست، در این حال تصدیق بدیهی است. تصدیق از تصور به دست میاد، این درسته، ولی تصدیق بدیهی از تصور بدیهی به دست نمیاد. تصدیق بدیهی از تصور به دست میاد، چه تصور بدیهی چه تصور نظری. این هر گونه حکمش مستقله. تصدیق مبتنی بر تصور است، ولی بداهت تصدیق مبتنی بر بداهت تصور نیست. ممکنه تصور نظری باشه، تصدیق بدیهی باشه. در مانند که هم میتونه تصور نفس بدیهی نیست، تصور وجود بدیهی نیست، ولی تصدیق به ان نفس موجودتون بدیهی. خب تصدیق مبتنی بر تصوره، چون تصدیق مرکب است از دو تصور و تصور حکم بین هما، یعنی سه تصور، تصور موضوع، تصور محمول، تصور حکم بین هما، یا چهارو میرم بعضی اضافه شد.
تصور نسبت، تصور اذعانی به نسبت.
بله. چهارو. تصدیق خوش به نفسه. ولی مبتنی. مبتنیست. نه. مبتنیست.
مثلا این دعا کلم مقصود رو در کناشه. شما قرارید که ترکبه. مرکبه.
حالا چه ترکیب باشه؟ چه تصدیق مرکب باشه؟ از چند تصور؟ چه از چند تصور استخراج بشه؟ الاهل مبتنی بر تصور هست، مبتنی بر تصوره، ولی مبتنی بر بداهت تصور نیست. حالا این که تصدیق خودش چی هست، مرکبه یا مرکب نیست، اون بحث دیگه است. خب برگردیم به اصل بحث. اصل بحث ما این بود که ما وجود واجب تعالی را نمیدانیم چیست، مفهوم وجود پیشمون بدیهی است، ولی واقع وجود پیشمون بدیهی نیست، و حقیقت واجب تعالی که پیش ما روشن نیست، همون وجود واقعی است، نه وجود مفهومی. وجود مفهومی حقیقت واجب نیست، حقیقت هیچ موجود دیگر هم نیست. اونی که حقیقت واجب است عبارت است از وجود واقعی، و این وجود واقعی پیش ما روشن نیست. پس اونی که روشن است مفهوم وجود است، اونی که ذات خدا رو تشکیل میدهد و روشن نیست واقع وجوده. شما خواستید علاوه بر وجود یه ماهیتی درست کنید به بهانه اینکه وجود معلوم است، پس باید یه چیزی دیگه داشته باشیم که حقیقت واجب رو تشکیل میده و اون پیش ما معلوم نیست. ما به شما میگیم اون چیز دیگری که حقیقت واجب و تشکیل میده و پیش ما معلوم نیست و واقعی وجوده، دیگه لازم نیست که ماهیتی دیگه درست کنید. شما به بهانه این که چیزی از خدا معلوم است و چیزی دیگر مجهول است خواستید بین این دو چیز فرق بذارید، ما میگیم بله قبول داریم فرق هم میذاریم. شما خواستید بگید اون دو چیز یکی وجود است یکی ماهیت، ما میگیم اون دو چیز یکی مفهوم وجود است یکی واقعی وجود. این مطلب تمام شد.
آیا مفهوم وجود همون کاشف و حاکی از حقیقت وجود نیست؟
کاشف یعنی چی؟
در آینه تمام نمای؟
آینه تمام نما نیست. مفهوم اگر ماهیت باشد مصداق رو کاملا نشون میده، ولی اگر مفهوم مفهوم باشه مفهوم باشه که ماهیت نیست. مفهوم وجود خود وجود رو نشون نمیده. چرا؟ چون یادتون رفته مفهوم وجود رو ما عارض گرفتیم، عارض معلول رو نشون میدید. اگر شما طبیعت نوعی میگرفتید وجود رو، طبیعت نوعی میشد ماهیت، ماهیت میتونست مستاق خودش میشون میدید، ذاتی میشد دیگه، ذاتی میتونست مستاق شو میشون میدید، اما عارض نمیتونه معلول میشون میدید. این الان توی که میدم
یه چیزی اجنبی و دیگانه،
الان مطلب رو توضیح میدم، یعنی همین بیانیست که میخوام از کنم. جواب فقط تا اینجا داده شد که آنچه که مجهول است در خداوند واقع وجود است و آنچه که معلوم است مفهوم وجود است. این دوتا با هم تفاوت دارن و دیگه لازم نیست ماهیتی رو شما در واجب قائل بشید که بگید وجود با ماهیت فرق دارد، بلکه بگویید مفهوم وجود با واقع وجود فرق داره، کافیه که توضیح دادم تمام شد. حالا همین مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنم، جواب دیگه نمیخوام بدیم، همین جواب میگیم که مفهوم وجود در همه اشیا بیان است، نه مبین بلکه بیان. مبین اینه که با تعریف روشن شده باشید، بیان یعنی خود به خود روشن هست، بیان یعنی بدیهی. مفهوم وجود بیان است همه جا، ولی همونطور که ما قبلا گفتیم مفهوم وجود عارض است بر اشیا یا عارض است بر وجودات، ذاتی نیست، طبیعت نوعی نیست، چون گفتیم تشکیک دارد و چیزی که تشکیک دارد ذاتی نیست، به اختلاف داره سبب میکنه، ذاتیات تشکیک ندارن، پس مفهوم وجود که به اختلاف بر مصادیق سبب میکند نمیتواند ذاتی مصادیق باشه بلکه لازم مصادیق. اینا بحثی که قبلا گذارم دیم. یه مقدمه که مفهوم وجود ذاتی اشیا نیست یا ذاتی وجودات نیست بلکه عارض وجوداته، وجودات خاص. مقدمه دوم، لازم کاشف از ملزوم نیست، لازم حقیقت ملزوم رو افاده نمی کنه. کاشف از ملزوم نیست به این معنی که الان قرار مرز می کنه که لازم حقیقت ملزوم رو روشن نمی کنه. این هم مثل بودید. پس مفهوم وجود حقیقت وجودات خارجی رو روشن نمی کنه. این نتیجه
معرفت بیرمشی به دست بینه.
اما مراد از کبرا چیه؟ این که مفهوم وجود لازم وجودات خارجی است، اینو قبلا بیان کردیم، چون گفتیم تشکیل چیه؟ بعضی که تشکیکیست نمیتواند ذاتی باشد بلکه باید عارض باشد، پس مفهوم وجود عارضه. از طرف این مفهوم هم همیشه هم میشه، بنابراین عارض لازمه. این مقدار بحث رو قبلا داشتیم و سقرا ثابت شده که مفهوم وجود لازمه وجودات خارجیست. کبرا مهمه، چرا میگویید لازم کاشف از حقیقت ملزوم؟ نمیگیم کاشف از ملزوم نیست، نمیگیم کاشف از حقیقت ملزوم نیست، حقیقت ملزوم پیش ما روشن نمی کنه. اینه چرا نیست؟ دلیلش تو منطق آمده. در منطق ما گفتیم که شی رو دو جور میشه تعریف کرد، یکی به تعریف حدی، یکی به تعریف رسمی. تعریف حدی یعنی استفاده از ذاتیات، تعریف رسمی یعنی استفاده از خواص، استفاده از عوارض، استفاده از لوازم. پس لازم شی رسم شی، رسم شی نه حقیقت شی، و رسم شی حقیقت شی رو بیان نمی کنه. فرق بین حد و رسم اینه که حد دو تا کار انجام میده، یکی حقیقت شی رو بیان میکنه، یکی این شی رو از معادات تمیز میده. این دو تا کار از حد برمیاد، هم تشخیص حقیقت معرف، هم تمیز معرف از معرف. در رسم گفتم یکی از این دو تا اتفاق میفته، فقط تمیز معرف از معاد اتفاق میفته، شناخت حقیقت معرف از طریق رسم امکان نداره. گاهی از اوقات ما از رسم منتقل میشیم به حقیقت، نه اینکه رسم ما رو منتقل کرده باشه. از باب تداعی معانی یا از هر طریق دیگه ما به حقیقت میرسیم و از رسم شروع میکنیم به حقیقت میرسیم. خود رسم شأنش نیست که ما رو به حقیقت برسونه، شأن رسم فقط تمیزه، تمیز و معرفت از معرفت. او شأن حد است که ما رو به حقیقت میرسونه. و توجه کردید که در منطق گفته میشود رسم که مرکب است از لوازه ما رو به حقیقت شی و معرف نمیرسونه، پس نتیجه گرفتیم که لازم نمیتواند ما رو به حقیقت ملزوم راهنمایی کنه. چرا؟ چون لازم حداکثر بردی که دارد اینه که رسم باشد، و رسم شأنش این نیست که به حقیقت ملزوم ما رو برسونه. پس کبرام درست شد که لازم ما رو به حقیقت ملزوم نمیرسونه. دلیلش هم همون که تو منطق گفتیم. یه دلیل دیگه خواجه میاره غیر از اینی که ما الان نقد کردیم. دلیلی که خواجه میاره یه دلیلی است که ارجاع میده به وجدان خودمون. میگه اگر شما از طریق لازم که در ما نهفته مفهوم وجود است میتوانستید به حقیقت ملزومات پی ببرید، با دانستن مفهوم وجود همه وجودات ریز و درشت باید پیش شما روشن میده، چون ملزوم میخواد لازم میخواد شما به حقیقت ملزوم برسونه. و این لازم که عبارت از مفهوم وجوده، لازم همه وجودات خارجی. پس اگر لازم شما رو به حقیقت ملزوم ها میرسون، شما باید با دانستن مفهوم وجود همه وجودات خارجی رو بشناسید، در حالی که نمیشناسید. پس معلوم میشه لازم نمیتواند حقیقت ملزوم رو معرفی کند. این هم دلیلی است که خواجه میاره. با اون دلیلی که از منطق آوردن زمین میکنید کبرا ثابت میشه. پس سغرا اینطور شد که مفهوم وجود لازم وجودات خارجی است. کبرا این که لازم نمیتواند حقیقت ملزوم را افاده کند، نتیجه این که پس مفهوم وجود ما رو به واقع وجود نمیرسونه. بنابراین اگر در واجب تعالی مفهوم وجود روشنه، معنیش این نیست که واقع وجود شد روشنه. واقع وجودش بر ما مخفی است. پس اینی که شما گفتید واجب تعالی حقیقت مجهول دارد، حقیقت مجهولش همون وجود خارجی شده. اونی که گفتید معلومه مفهوم وجوده، اونی که گفتید معلومه مفهوم وجوده، نه واقع وجود. پس شما به خاطر این که در واجب تعالی یک امر مبهمی وجود دارد، نتیجه گرفتیم که اون امر مبهم باید ماهیت باشه. ما میگیم نه، اون امر مبهم وجود خارجی باشه. وجود خارجی بالاخره غیر از وجود مفهومی است. اون امر روشن وجود مفهومی است، اون امر مبهم هم واقع وجود است. به این ترتیب واجب تعالی می شود صرف الوجود، که مفهومش، مفهوم وجودش در ذهن ما هست، خود وجودش پیش ما آشنا نیست، دیگه لازم نیست برای واجب تعالی ماهیتی درست کنید، همون صرف الوجود است. تمام.
ذاتی و عرضی رو اینها از تقسیمات و ماهیت هم حد و رسم، و چجور وجود میاد داخل در رسم قرار
مفهوم وجود لازمه، مفهوم وجود لازمه، و ذاتی و عرضی از مصادیق ماهی مربوط به ماهیات هم، ولی لازم و ملزوم اختصاص به ماهیت نداره.
ذاتی
با برهان هم داریم، لازم و ملزوم اختصاص به ماهیات نداره، در غیر ماهیات هم داریم. ما بلان دست لازم و ملزوم داریم استفاده کنیم. خب مطلب تا اینجا روشن شد، جواب رو عرض کردم، تقریبا دو جور بیان کردم. مطلب آخری که میخوام عرض کنم اینه که خواجه هم این مطلب رو داره، که شما گفتید حقیقت خداوند مدرک است، مدرک نیست و وجود او مدرک هست و نتیجه گرفتید پس حقیقت او با وجود او مغایرت دارد. حقیقت او با وجود او مغایرت دارد. ما میگیم که مغایرت بین حقیقت او و وجود خارجیش نیست، چون این استدلال شما در حقیقت او و وجود خارجی او سریان نداره. نمیتونید بگید حقیقتش مجهول است و وجود خارجی او معلوم است و مجهول غیر معلوم است، پس ماهیت او و حقیقت او غیر وجود خارجی شد. استدلالتون اینجا پیاده نمیشه. استدلالتون رو قبول داریم، ولی ببینید کجا پیادهش میکنید. شما گفتید حقیقت خدا مجهول است، اینو قبول میکنید. وجود خدا معلوم است، میگیم یعنی مفهوم وجود. گفتید هر مجهولی غیر معلوم است، غیر مغایر با معلوم است، این هم قبول داریم. نتیجه گرفتید حقیقت خدا غیر از وجود اوست، ما نتیجه میگیریم حقیقت خدا غیر از مفهوم وجود. شما نتیجه گرفتید حقیقت خدا غیر از وجود اوست، ما نتیجه میگیریم حقیقت خدا غیر از مفهوم وجود اوست. چون استدلال از اول شما اینطور شروع کردید، حقیقت خدا غیر از وجود خارجی اوست. نه، این استدلال نبود، این نتیجه بود. شما استدلال اینطور شروع کردید، حقیقت خدا مجهول است و وجود واقعی او معلوم است. وجود واقعی او معلوم است، استدلال اینطور شروع کردید. ما همینجا رو عوض کردیم، ما گفتیم حقیقت خدا مجهول است و وجود مفهومی او معلوم است. شما گفتید وجود واقعی او معلوم است، ما گفتیم وجود مفهومی او معلوم است. بعد کبرا رو اضافه کردید، ما کبرا رو قبول کردیم. آنچه که مجهول است مغایر است با آنچه که معلوم است، این کبرای شما بود، اینو ما قبول داریم. نتیجه ای که شما میگیرید اینه که حقیقت او با وجود واقعی او مغایر است. نتیجه که ما میگیریم حقیقت او با وجود مفهومی او مغایر است. توجه میکنید اختلاف ما از همون صغرا شروع شد، تو نتیجه ظاهر شد. کبرا رو هر دومون قبول داریم، آنچه که مجهول است مغایر است با آنچه که معلوم است، این کبرا مقبول هم است. صغرا مورد بحثه، شما گفتید حقیقت خدا مجهول است، وجود واقعیش معلومه. اینجا اشتباه شد، وجود مفهومیش معلومه نه وجود واقعیش. اخه نتیجه که گرفتید این بود که حقیقت خدا با وجود واقعیش مغایرت داره، ما نتیجه گرفتیم که حقیقت خدا با وجود مفهومیش مغایرت داره. وقت شما رفتید ماهیت ثابت کردید برای خدا غیر از وجود مفهومی، ما وجود واقعی برای خدا ثابت کردیم غیر از وجود مفهومی. تفاوت ها مون اینجا حاضر شد. جواب رو حس کردم، جواب تمام شد. سه تا مطلب گفتم که هر سه مطلب تو عبارات خواجه هست. مطلب اول که گفتم این بود که خلط کردید بین وجود واقعی و وجود مفهومی، حقیقت خدا رو ناچار شدید از این طریق که حقیقت خدا رو ماهیت قرار بدید، ولی ما حقیقت خدا رو وجود صدق قرار بدید. اونی که معلوم است وجود واقعی نیست بلکه وجود مفهومی است، پس به بهانه این که وجود معلوم است نمیتوانید بگید که خدا باید ماهیت داشته باشه، بلکه میتوانید بگوید خدا وجود واقعی مجهول دارد. این بیان اول بود. بیان دوم صغرا و کبرای درست کردیم، گفتیم که وجود یا مفهوم وجود لازم وجودات خارجی است و از لازم نمیتوان به حقیقت ملزوم پی برد، پس از وجود مفهومی نمیتوان به وجود واقعی پی برد. اگر وجود مفهومی پیش ما روشن است میتوان از وجود واقعی پیش ما مجهول باشد. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم بود که اون صغرا و کبرایی که شما تشکیل دادید ما قبول داریم، منتها صغراش عوض میکنیم نتیجهش هم عوض میشه. شما گفتید که ماهیت خدا یا حقیقت خدا مجهول، و وجود واقعی او معلوم، بعد نتیجه گرفتید پس وجود واقعیش با حقیقتش فرق داره. ما میگیم وجود، میگیم حقیقت خدا مجهول و وجود مفهومی معلوم، و نتیجه میگیریم که وجود مفهومی با حقیقت او فرق داره، نه وجود واقعی با حقیقت او فرق داره. سه تا بیان کردیم، پس بیان معالش یه چیست و بالاخره ظاهرش فرق داره. صفحه 36 صفحه 9. و جواب این است که حقیقتی که لا تدرک و حل اقول، اون حقیقت وجود خاص خداست، نه یه ماهیت دیگر، بلکه همون وجود خاص خداست که مخالف است با سایر وجودات، بالهویه، بالهویه مخالف است، ولو بالمفهوم مخالف است. هویت همون شخصیت خارجی شیء، همون شخصیت خارجی شیء خود در خدا و ممکنات فرق داره، ولی اون مفهوم ذهنی که میگیریم در همه یکسانه، ولی اون هویت خارجی ها با هم تفاوت داره. الذی، این الذی صفت برای وجوده و صفت مشعر به علیت هم هست. چرا مخالف است با سایر وجودات؟ داره با توصیف استدلال هم میکنه. الذی هو المبدا الاول للکل، مبدا هم است، مبدا کل موجوداته، و مبدا با ذات مبدا فرق میکنه. علت با معلول یکی نیست، علت با معلول تفاوت داره، مخالفت داره، پس مبدا با کل مخالفت داره. میبینید داره توصیفش میکنه ولی در این حال استدلال هم میکنه که چرا مخالف است با سایر موجودات، چون اون مبدع است و علت است، بقیه معلوم. از حقیقت خدا این چنین وجودی است و این مجهوله. والوجود الذی تدرکهو، یعنی تدرکه العقول، وجودی که عقول درکش میکنند، این وجود نیست که وجود خاص خارجی است، بلکه هوال وجود المطلقی است که هوال لازم لذال کل وجود و لسائر الوجود است. مفهوم وجود است که عارض است، چون تشکیکی است گفتیم عارض است، و لازم این وجود واجبی و سایر وجودات امکانی است، و هو اولیه تصور، اینه که اولیه تصور، این تصورش بدیهیه، این مفهوم اولیه تصوره، نه اون واقعی، این لازم اون واقع. خب ممکنه کسی بگه از این لازم اون واقع هم کشف کن، میفرماد و ادراک اللازم لایقتضی ادراک الملزوم بالحقیقه. بالحقیقه توجه کنید متعلق به ادراک دومه، این ادراک ملزوم، نه به ادراک اول. من عبارت اینطور معنا میکنم، ادراک لازم اقتضا نمی کند ادراک حقیقت ملزوم، عبارت اینه، یعنی ادراک ملزوم بالحقیقه که ملزوم رو به حقیقت ادراک کنه، بلکه به قول شما وجهش ادراک کنه. این ادراک لازم لایقتضی ادراک ملزوم به حقیقت رو من کبرای قیاس قرار دادم و اثباتش کردم از طریق منطق. حالا خواجه داره اثباتش میکنه، و الا، الا قیاس استثنائیه، و الا یعنی اگر ادراک لازم حقیقت ملزوم رو برای ما روشن میکرد، این مقدم لوجب از ادراک وجود، یعنی مفهوم وجود، ادراک جمیع وجودات خاصه، لازم بود که ما همه وجودات خاصه را با ادراک مفهوم وجود ادراک کنیم، در حالی که تالی باطله، یعنی ما با ادراک مفهوم وجود هیچ کدوم از وجودات خاصه را ادراک نمی کنیم تا چه رسه همه را ادراک کنیم. نتیجه می گیریم پس ادراک لازم باعث ادراک حقیقت ملزوم نمی شود. بنابراین اگر ما مفهوم وجود رو می شناسیم، معنیش این نیست که حقیقت وجود الهی رو هم بشناسیم. پس حقیقت وجود الهی پیش ما مجهول است و مفهومش معلوم است. این دوتا با هم تفاوت دارن و مسئله تمامه دیگه. لازم نیست برای تفاوت بین واجب و منکر یه ماهیت درست کنیم که بگیم واجب داره این ماهیته، بلکه همون وجود واقعیش باعث تفاوت با ممکناته. او به ذات وجودش با همه ممکنات تفاوت داره، ولی در مفهوم وجود شده. شما گفتید که حقیقت خدا درک نمی شود. از اینجا می فهمیم که حقیقت خدا با وجود خاصش اختلاف داره. ما جواب می گیم نه، حقیقت خدا درک نمی شود و از اینجا می فهمیم که با مفهوم وجود اختلاف داره، با مفهوم وجود مغایرت داره، نه با وجود واقعیش، بلکه ممکنه حقیقت همون وجود واقعی باشه. این مطلب سوم است که از خارج از یاد و کون حقیقتی تعالی غیر مدرکه و کون الوجود مدرکن، این که حقیقت خدا درک نمی شود ولی وجود ادراک می شود، یعنی وجود مفهومی، اقتضا می کند که حقیقت خداوند متعال مغایر باشد با وجود مدرک مطلقی که ادراک می شود، یعنی همون وجود مفهومی، نه مغایر باشد با وجود خاص الهی. تغایر رو قبول می کنیم، منطقه نه تغایر بین حقیقت و وجود خاص، بلکه تغایر بین حقیقت و وجود عام مفهومی. این اشکال فخرم حل شد. اشکال بعدی کرده، اشکال بعدیش اینه که گفته حقیقت واجب تعالی رو اگر وجود خالی بگیرید لازمش اینه که با ممکنات هیچ تفاوتی نداشته باشه. بیان مطلب اینه که اگر واجب تعالی وجود باشه یک مفاهیم سلبی هم کنارش خواهد بود. این واجب است، مثلا جسم نیست، ممکن نیست، ماده ندارد بلکه مجرد است، نیازی به کسی ندارد بلکه غنی است. من عمدن این صفات رو که سلبی هم به معنی سلبی میگم، ولی گفته میشه غنی، غنی جز صفات سلبی است. ما ظاهرا فکر میکنیم که حرف سلب توش نیست، جز صفات ثبوتی است، در حالی که جز صفات سلبی است. غنی یعنی محتاج نیست، حتی واحد جز صفات سلبی است که دیگه بزرگترین صفته. و واحد چه واحد به معنای فاقد جز باشه، چه واحد به معنای فاقد شریک باشه، هر دو سلبیه. اصلا توحید صفت سلبی خداست، نه صفت ایجابی. خیلی از صفات صفت سلبی هست، چون میگیم شریک ندارد، جز ندارد، توحید معنیش هم میگیم. خیلی از صفات در اصل از میکنه سلبی خدا را. اگه ملاحظه کنیم همین تجردی که داریم میگیم، تجرد از ماده، یعنی ماده نداره. خب پس توجه بود، یا تجرد از ماهیت، ماهیت ندارد، همه اینا صفات سلبی. فخر میگه که خداوند یک وجود است و علاوه این صفات سلبیه. صفات سلبیه که نمیتوانن علت باشن برای ممکنات. سلب که اصلا علت نیست، علت برای وجودات نیست، پس صفات سلبی علت نیستن. اینا چنانه میمونه اون وجود، واجب تعالی وجود است، این صفات سلبیه، صفات سلبیه که از علیت انداختیم، میماند اون وجود. اگر این وجود بخواهد علت شود برای ممکنات، خب خدا علت ممکناته، با صفات سلبیش که علت نیست، همین وجودش علته. خب اگر این وجود خدا بخواهد علت باشه برای ممکنات، این وجود ممکنات هم دارن، وجود ممکنات هم دارن، پس اونها باید بشن علت. در حالی که اینطور نیست، پس معلوم میشه خدا یه چیز دیگه دارد غیر از این وجود، و اون ماهیت است که به توسط اون ماهیت میتواند علت کل ممکنات باشد. توجه میکنید چی گفت؟ اول واجب تعالی رو تشریح کرد، گفت اگر اونطور که شما میگویید باشد، او فقط وجود است به علاوه اوصاف سلبیه. بعد گفت این اوصاف سلبیه که نمیتواند علت ممکنات باشد، چون این وقت سلب علت وجود نمیشه. پس حتما اون وجود تنها که به قول شما باقی میمونه، اون میخواد علت میشه. خب اونم که با ممکنات یکیه، چون وجود واجب با وجود ممکنات یکیه. پس نتیجه میگیریم که چیزی علت مثل خودش شد و این باطله. پس باید گفت واجب تعالی سه چیز است: ماهیت، وجود، این اوصاف سلبیه. وقت اوصاف سلبیه رو از علیت بندازید به خاطر اینکه سلب هست، وجود از علیت بندازیم چون مساوی با معلوله، میمونه ماهیت، همین ماهیت میشه علت ممکنه. مشکل اینطوری حل میشه، اما اگر برای خدا ماهیت قائل نشید مشکل حل میشه. این حرف فخر جوابشون دیگه پیش خودتون حاضره، با اون مقدمه که کلی گفتین روشن شد که خداوند در مفهوم وجود با ممکنات شریکه، نه در واقع وجود. خدا رو بگو واقع وجود است و علاوه سلب، سلب ها رو از علیت بنداز، اون واقع وجود باقی میمونه. واقع وجود است با واقع وجود ما فرق داره، اون میتواند مبدا کل باشه، ما نمیتونیم مبدا چیز باشه. دیگه لازم نیست ماهیت دیگه بگیری، این واجب رو مفهوم وجود به علاوه سلب قرار نده، واجب رو واقع وجود به علاوه سلب قرار بده. خب سلب رو که از علیت انداختی، واقع وجود باقی میمونه. این واقع وجود انقدر خبیث نامتناهی است که میتواند علت کل ممکنات باشه. دیگه احتیاج به ماهیتی
نیست. سلبشن پیس یک سلب نیه، سلب و سلب تأکدی وجودی واجب.
حالا اونا بله، اونم درسته که سلبم برمیگرده به وجود، سلبم برمیگرده به وجود، منتها خب بالاخره سلب به ماه و سلب از علیت میره بیرون. شما که دارید برش میگردید به وجود، برمیگرده به همون وجودی که ما داریم و خون وجود میشه علت، این اشکال نداره. ولی سلب به ماه و سلب نمیتونه علت بشه تا وقتی ارجاعش ندادید علت نیست.
ما در خدا نخوندیم بساطتی سرفه دارد شیش نوع ترکیب مبرایه که نمیتونیم بگیم دوباره مرکب از یک عدم یا یک وجود ترکیب بگیم انا بودش هم خدا مرکب قایل
نیست. درسته، نه این مرکب قایل نیست، قیوت میگیره قیوت باید شد باعث ترکیب نکنه. علای حال اگر مرکب اگر مرکب بدون واجب سلب را حتمش باطل، ولی بعید میگونم مرکب بدون واجب از وجود و سلوب. این ترکیب از وجود و عدم که کلام صدره آمده اون وقتا اصلا مطرح نبوده، ترکیب از وجود و عدم اصلا مطرح نبوده. ترکیب رو ترکیب رو قائله، منتها ترکیب بین وجود و ماهیت، نه ترکیب بین وجود و عدم. میگه واجب تعالی مقیده به سلوب، مرکبش نمی کنه.
اگه مقید هم شون تقیدش داخله، علی قید خواهده
تقیدش داخله. میگه مقیده ترکیب رو قبول نمی کنه. اگر ترکیب رو بگه باشه اشکال بایده، ترکیب رو مستقل بر ایجاب اشکال بایده، اگر هم نگه شیفتی. حالا ما اون اشکال اساسی داریم میگیم که اصلا واجب تعالی وجود مفهومی نیست، وجود حقیقی. و منها قوله از جمله اشکالاتی که کرده قولش هست که گفته لولم تکن حقیقت الواجب الا مجرد الوجود، اگر حقیقت واجب تعالی جز وجود نباشد، مع القیود السلبیهی که لا مدخل این قیود فی علیت وجود الممکنات، یعنی هیچ کدام از این قیود نمیتونن علت وجود ممکنات بشن. جواب لو بعدن میاد، این فعین العدم استدلال میکنه برای لامت خلال حافی علیت وجود ممکنات. چرا این اعدام یا عدم دخالت در وجود ممکنات نداره؟ فعین العدم لا یکون علتن للوجود ولا جز ان منهای من العلت، بله نه عدم علت وجود است نه جز علت است، یعنی نه علت تامه است نه علت ناقصه. علت نیست یعنی علت تامه نیست، جز علت نیست یعنی علت ناقصه نیست. عدم نه علت تام است برای وجود نه علت ناقص است. خب اگر حقیقت واجب فقط مجرد الوجود مع القیود السلبیه باشد، لکان علت الممکنات هو الوجود، لازم میاد که علت ممکنات فقط وجود باشد، یعنی همون وجودی که در واجب تعالی باقی مونده اون باشد و اون وجود هم مساوی با وجود ممکناته، لازم میاد مساوی علت مساوی بشه. این غلطه. پس ناچار باید برای واجب تعالی یه ماهیتی قائل بشیم که اون ماهیت علت باشه. این حقیقت. جوابی که ما میدیم اینه که حقیقت واجب تعالی لیست هی الوجود العام، وجود عام یعنی وجود مفهومی که در همه موجودات هست و بر همه موجودات و بر عامه موجودات قابل حمله، بل هی یعنی حقیقت واجب مجرد وجود اوست، اون وجودی که خاصه به اوست، اون وجودی که مخالفت داره با سایر وجودات، همونم میتونه علت برای همه وجودات بشه. مخالفتش با سایر وجود به چیست؟ به قیامه به ذات. این به قیامه متعلق به مخالفه، مخالفتش به سبب این است که او قیامه به ذات دارد، بقیه هیچ کدومشون قیامه به ذات ندارد، همه قیامه به او دارد. همین قیامه به ذات که خودش یه صفت ثبوتی است و عین ذاته، همین علت می شود، یا وجودی که قائم به ذات است علت می شود برای وجوداتی که هیچ کدوم قائم به ذات نیستند. پس مخالفت رو درست کردیم، علت ما معلول مخالف شد و تصیص شد، اون اتحاد موافقتی که شما درست کردیم درست در نمیاد. شما مفهوم وجود ملاحظه کردید و گفتید در واجب ممکن مساوی است، و ما واقع وجود رو ملاحظه کردیم. مفهوم وجود نمیتواند علت باشه، ولی واقع وجود میتونه علت باشه. مفهوم وجود مساوی نمیتونه علت باشه. حالا گذشت از این که مفهوم مثلا میتونه علت موجودات خارجی باشه، تساویش هم یه مشکل دیگه است. این مفهوم وجود مساوی است مفهوم وجودی که در ممکناته، و مساوی نمیتونه علت مساوی باشه. ولی ما جواب دادیم که مفهوم وجود علت نیست، واقع وجود علته، و واقع وجود هم مساوی نیست. مخالفه، مخالفت هم به اینی که قیام بزنده. پس اشکال فخرازی جواب داده شد. توجه میکنید در تمام این اشکالاتی که ما در تمام این جوابهایی که ما از اشکالات متعدد فخر میدیم، از همون قاعده کلی که اول گفتیم داریم استفاده میکنیم. و منها قوله انهم اتفقوا. فخر یک صغرایی و یک کبرایی در اینجا ارائه میده و اشکالش شروع میکنه. صغراش اینه که وجود طبیعت نوری است. تا حالا خاجه از این حرف فخر تعبیری نداشت که وجود رو حقیقت نوری میگیره. اینجا داره تعبیر فخر تمام مشکلش این بود که وجود حقیقت نوری میگیره. خود فخرم در اینجا میگه وجود حقیقت نوری است. البته خاجه حقیقت نوری بودن رو رد کرد، گفت وجود صدق متباطی نداره و حقیقت نوعیه صدق متباطی داره، پس وجود حقیقت نوعیه نیست. قبلا رد کرد، ثابت کرد که وجود عارضه و اگر عارضه دیگه طبیعت نوعیه نیست. اونتا اسمی از طبیعت نوعیه نگفت. الان داره کلام فخر رو نقد میکنه و تعبیر میکنه به وجود، به اینکه وجود طبیعت نوعیه است. این صغرای کلام فخره، وجود طبیعت نوعیه است.
چون هر تاکتسمنی که مثلا تشکیل رو در مصداق میدانم، اونها هم مثلا دیگونه با اینکه مفهوم وجود رو یک امر عرضی و امر اعتباری و امر حسنی فرزندی میدانم، اون مگرد صفتش تواتیه، به صورت ملعی صفت تواتیه هم داره، اما اختلاف در مصداق این حساب نداره. کسی که مثلا اگر مثلا تواتی رو خواهی نشود مثلا طبیعت نمیده
در تواتی و تشکیف در هر دو وحدت صدق، وحدت معنا لازم. پس ممکنه هر دو مشترک معنوی، هم اینو قبلا گفتم، شیئی که طبیعت نوعی است اشتراک معنوی داره، شیئی هم که مشککه اشتراک معنوی داره. اشتراک معنوی با وحدت معنا درست میشه. وقتی این وحدت معنا اگر صدق مختلف داشت میشه تشکیف، اگر صدق علی‌الثباتش میشه تماتی. در اشتراک معنوی وحدت معنا لازمه، باید این شی واحد المعنا باشد. وقت اگر واحد المعنا شد نمیتونیم نتیجه بگیریم مشککی یا متباطی، باید این صدقش چه کنیم.
با این طبیعت نوعی هم نیست مثل سیستم تلین زنایی که من تشکیل در مستاق خواهی نمتبیعت نوعی هم نمیدانن و مفهوم و عرض میدانن و اعتباری، باز میگه که اشتراک معنوی تواتی هم داره دیکن معنا، معنا به یک معنای در همه جا. ولی اون چی اختلاف هست؟
همینو میخوام بگم درست نیست. میخوام بگم صدرا هم نمیگه تواتی رو، میگه معنا در همه جا یکیه.
تواتی رو در مثلا
همه جا معنا
یکیه، در مفهوم،
در مفهوم هم صدرا
قائل،
مفهوم هم قائل به تشکیک صدرا، تشکیک در مفهوم رو صدرا هم قبول داره، همونطور که مشا قبول داره. صدرا میگه که اختلافی در صدق نیست، اختلاف در صدق هست. در مفهوم وجود میگه اختلاف در صدق هست، تواتی رو قائل نیست. وحدت رو صدرا هم در مفهوم میداند، فرق اینجاست. وحدت رو صدرا هم در مفهوم میداند هم در واقع. در واقع حقیقت وجود رو یکی نمیدونه. مشا اینجا مشکل دارن که حقیقت وجود خارجی رو یکی نمیدونه و اختلاف رو به مراتب نمیذارن، اختلاف رو تبایان نمیذارن. بله صدرا هم اختلاف رو در مراتب میدونه، اختلاف رو در صدق میدونه. میگه مفهوم واحد صدق مختلف، دقت کنید، مفهوم واحد صدق مختلف، حقیقت واحده و مراتب مختلف. مشا میگن مفهوم واحد و صدق مختلف، تا اینجا با صدرا هستن، ولی حقیقت واحده و مراتب مختلف قائل هستن. به همین جهت تشکیک رو در خارج نمیبرن، تشکیک رو در صدق میبرن. ولی صدرا هر دو رو قبول داره، هم تشکیک خارجی رو قبول داره، میگه وجود حقیقت واحد است و مراتب مختلف داره، هم تشکیک در صدق رو قبول داره، میگه وجود مفهوم واحده و اختلاف در صدق داره. هیچ وقت صدرا در صدق وجود بر خارجیات توافق قائل نیست، او قلیزتر از مشاق قائل به اختلافه. مشاق صدق مختلف میدونن، او هم صدق مختلف میدونه. میگه که اختلاف در خارج هم هست، اختلاف تشکیکی، همونطور که اختلاف در صدق هست اختلاف تشکیکی. خب اینا قرار شد که این مطالب پیش نیاد، بحث خارجی ما مطرح نکنید، شما مطرح میکنید منم مطرح میکنم جواب بدم، خودتون کنترل کنید، بحث خارجی مطرح نکنید. اینا تقریبا قبلان بحث شده بود. خب پس فقط یک صغرا داره یک کبرا. صغراش این بود که عرض کردن وجود طبیعت مفرد است، کبراش اینه که اگر یه طبیعت نوعی داشتیم و بر فردی از افراد این طبیعت حکمی هر شد و سایر افرادش هم همون حکم هم میشه و ما لازم نیست در سایر افراد استدلال جدا کنیم. اگر در یک فرد با استدلال ثابت کردیم فلان حکم ثابت است، در سایر افرادم به خاطر اینکه تساوی دارن با اون فرد در طبیعت حکم اجرا خواهیم کرد بدون احتیاج به استدلال. توجه شدید این کبراست که اگر بر فردی از افراد یک طبیعت حکمی مترتب شد، بر سایر افرادم اون حکم مترتب میشه، به شرط اینکه حکم خاص فرد نباشد، حکم طبیعت باشد. اگر حکم مربوط به طبیعت شد، بر یه فرد خاص حبس نمیشه، بلکه سرایت میکنه به سایر افراد نیست. خب از اینجا نتیجه میگیریم اگر در یک فرد از وجود عروض بر ماهیت حاصل بود، در سایر افراد هم عروض بر ماهیت حاصل است. اما یافتیم در ممکنات وجود عارض بر ماهیت است، پس حکم میکنیم که در اونجایی هم که دسترس ما نیست، یعنی در واجب، هم وجود عارض بر ماهیته. چرا؟ چون وجود طبیعت نوعی است. اگر بر فردش، بر یکی از افرادش حکمی صادر شد، حکمی هم شد، بر سایر افرادش هم همون حکم هم میشه. خب حکم عروض بر ماهیت بر افراد ممکنات، یعنی بر وجود ممکنات هم میشه، همین حکم هم بر وجود واجب هم میشود، پس معلوم میشه واجب تعالی هم وجودش عارض بر ماهیته. توجه کردی کل مطلبش این بود که وجود طبیعت نوعی است و در طبیعت نوعی قانون این است که اگر حکمی رو بر فردی از این طبیعت مترتب کردیم، بر افراد دیگه مترتب کنیم، نتیجه گرفت که پس در وجودم این چنین است که اگر حکمی بر بعض افرادش مترتب شد، بر سایر افرادش مترتب شود. بعد این نتیجه رو اینطور میگه، میگه بر ممکن نتیجه رو دوباره توی یک قیاس دیگه به کار میبره که بشه قیاس مرکب. میگه که بر وجود ممکنات حکم عروض، یعنی عروض علی ماهیت مترتب میشود. و چون کبرا میگفت هر حکمی که بر فردی از این طبیعت عارض است و سایر افرادش هم عارض است، نتیجه میگیریم که پس این عروضی که بر فرد ممکن عارض است، بر فرد واجب هم عارض است. یعنی بر فرد ممکن مترتب است، بر فرد واجب هم مترتب است. یعنی هر دو محکومن به عروض علی ماهیت، هر دو وجودشون محکوم است به عروض علی ماهیت، هر دو وجودشون عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت. این نتیجه چی بود؟ بعد کبرای دلیلش رو مستدل میکنه، نه مستدل میکنه، نمونه براش میکنه، برای اینکه ثابت کند که این کبرا مقبول همه حکما است. میگه حکما از این کبرا در موارد مختلف استفاده کردن، در موارد مختلف استفاده کردن و ثابت کردن که حکمی که بر یک فردی از طبیعت نوعی عارض می شود، بر سایر افراد هم عارض می شود. اگر حکم بر یک فرد مترتب شد، بر سایر افراد هم مترتب می شود. نمونه هایی ذکر می کنه که حکما از این کبرا در اون نمونه ها استفاده شد تا کبراشو مستدل کنه، مستدل کنه یعنی بیان کنه که مقبول همه حکم است. ولی اصل مطلبش هم اون که عرض کردم سه تا نمونه ذکر میکنه که نمونه ها رو انشالله وقتی ظاهرا با جلسه بعد توضیح بدم. من اصل مطلب رو بخونم. و منها قوله قول فخر است که انه هم سنو جمع اتفاق دارن برای اینکه طبیعت نوعیه یسه و علا کل فرد منها ما یعنی حکمی که یسه و علا سایر افراد ها. اگر حکمی بر یک فرد مترتب کردیم بر سایر افراد مترتب می شود، یا اگر حکمی بر سایر افراد مترتب شد بر اون یه فرد هم مترتب می شه. در اینجا فقط می خواد از این دومی است، از این تعبیر دومی استفاده کنه، چون حکمی بر سایر افرادی که ممکناتن عارض می شه می خواد اون رو بر فردی هم که واجبه مترتب کنه. هر دو طرف درسته. چه بگید حکمی که بر فردی مترتب شد بر سایر افراد مترتب می شه؟ چه بگید حکمی که بر سایر افراد مترتب شد برای یه فرد مترتب میشه؟ اینطور فخر رازی به این دومی احتیاج داره، لذا به دومی تعریف کرده. یسه علی کل فرد منها حکمی که یسه علی سایر افراد. این کماد ذکرون نمونه است، دو خط نمونه است که بذاریمش برای جلسه بعد دنباله رو بخونیم. و ازا ثبت ازالک، ازا ثبت ازالک یعنی وقتی ثابت شد که یسه علا کل فرد من طبیعه ما یسه و علا سایر افرادها، در ماننفی چنین میگوییم فلوجود و طبیعت نوعیه که جایز نیست مختزیاتش در افراد مختلفش اختلاف پیدا کند. اگر مختزایش عروض است در همه افراد باید عروض باشد، اگر لا عروض بر ماهیت است در همه افراد باید لا عروض باشد. نمیتوان گفت در یه فرد عروض در یه فرد لا عروض. فل وجود طبیعت نوعی است که جایز نیست مختزیاتش اختلاف پیدا کند، یعنی عروض للماهیت یا لا عروض للماهیت. اگر عروض للماهیت دارد در همه افراد دارد، اگر لا عروض للماهیت دارد در همه افراد دارد، ممکن نیست تفاوت گذاشتن. که ما جواب دادیم که وجود طبیعت نوعی نیست، بنابراین مختزای افراد میتواند اختلاف پیدا کند. جواب رو با اون نمونه ها رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده.